أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این مطلب رسیده بودیم و در رابطه با این نکته صحبت میکردیم که امیر المؤمنین حاکمان اسلامی رو که از قبل امیر المؤمنین منصوبند، که حالا چه میشن حکام خاص چه به نسب عام که مربوط به بحث فقیهان باشه، به تقوا امر کردند. در رابطه با تقوا دیروز مقداری سخن گفتیم، نکاتی رو در پیرامون او بود که در ضمن نکاتی بهش اشاره کردیم، اما به نکته چهارمش رسیده بودیم که اشاره به این بحث بود که تقوا در حوزه مسائل شخصی یه بحثه، ولی در باره مسائل عمومی و در مسائل اجتماعی یا مسائلی که مربوط به حوزه شخص آدمی نیست، تصدی یک مسئولیتی در جامعه است، گفتم که میشه او رو در شش شرط قرار داد و شش شرط برای چنین تقوایی تصویر کرد، یا به عبارت دیگه بگیم که لازمه وجود تقوا در مسائل اجتماعی وجود این شش شرط. البته در مقام احصاء تام نیستم که بگم ممکنه کسی نتونه شرط هفتمی رو بر او اضافه کنه، و این علاوه بر اون شروطی است که برای تقوای شخصی لازمه. در تقوای شخصی هم البته اون شروط باید کسی که میخواد در مسائل اجتماعی وارد بشه نسبت به گناهان حساسیت داشته باشه، نسبت به واجبات عامل باشه. اشارم کردم که در فرمایش پیامبر حتی از مکروهات و مستحبات هم فراتر رفته بود، به مباحات هم در یک روایتی که مستدرک نقل کرده بود اشاره شده بود که اونها رو هم اگر احتمال میده که به هر حال شبه ناکه، اونها رو هم انجام نده. اما برای ورود به عرصه تقوای جمعی، یعنی تقوای مسئولیت به تعبیری، اولین شرطی که وجود داره اینه که انسان کاری که بلد نیست رو قبول نکنه. یعنی اگر واقعا توانایی انجام رو نداره و بپذیره، اونجاست که امروز بهش میگن تعهد و تخصص. اوایل انقلاب این لغت خیلی پررنگ بود، از آقای بهشتی یک جمله رو نقل کرده بودن خدایشون رو رحمت کنه که گفته بوده کسی که تخصصی رو نداره و قبول بکنه در حقیقت تعهد نداره. پس نکته اول این که اگر واقعا کسی کاری رو نمیداند، یا واقعا بلد نیست، یا این که به تمامه بلد نیست، نپذیره. پذیرش این به معنای خراب کردن کاره. حالا دقت کنید، در مسائل اجتماعی و مسائلی که مبتنی بر رأی مردمه، ممکنه شما بلد باشی رأی مردم رو هم جمع بکنی، ولی بلد نباشی کار رو اجرا کنی. یعنی الان یه جمعی میخوان شهردار مثلا قم رو انتخاب کنن، شما بلدی بری جوری حرف بزنی که مردم به تو رأی بدن، یعنی امکان ایصال به این مسئولیت از طرق قانونی و شرعی رو داری. ولی بعد اینکه سوار کار شدی میگی خب حالا میریم یاد میگیریم دیگه، حالا میشیم مثلا اون وقت از چهار نفر رو استفاده میکنیم. پس شرط اولش اینه که انسان واقعا کاری که نمیداند و نمیتواند رو عهده‌دار نشی. البته این مثل بسیاری از مسائل دیگه تشکیکی است، این اینجور نیست که حالا آدم ها یا 100% بلدند یا 100% بلد نیستند. به همین جهت به شرط دوم میرسیم، یعنی این که اگر شما فعل جمله بلدید ولی کسی دیگری از شما بهتر بلده، باز شما اونو قبول نکن. یعنی این که اگر واقعا میدونید که زید از شما این مسئولیت رو بهتر انجام میده، بذارید زید عمل کنه. به این جهت که نتیجه دیروز گفتم در افعال اجتماعی نتیجه مهمه. یعنی شما وقتی بلد نباشی، خب وقتی 50% بلدی یعنی 50% نتیجه رو میرسی، اون تو 60% بلده به 60% میرسه. نتیجه حاصل از این کار حتما برای مردم انفعه، نفعش بیشتره. متعارفا اینجوریه دیگه، یعنی کسی که از من بهتر بلده یعنی چی؟ بلد بودن از من بهتر یعنی این که از من بهتر نتیجه میگیره یا محتملش در رسیدن به یا احتمالش در رسیدن به این نتیجه بیشتره. کار اوغلاییه بلا بنده حضرت علیه نمیدونم که چقدر بلدید، ولی ایشون هم که الان نیست. اما اگر فرض بر اینه که شروط دیگری که باید باشد هست که الان در مقام قیاس با او نیستیم، ممکنه شروط دیگری باشه که او نتونه یا باشه، اگر شما او بهتر از شماست بذارید او انجام بده. و از همینجا به نکته سوم میرسیم که حالا اگر مساوی بودید، اگه شما بودید و دیگری هم بود، باز هم بذارید او انجام بده، این هم باز تقواست. امام در بحث امام جماعت میگن اگر دو امام جماعت در اینکه کدام امام جماعت بشوند با هم دعوا کردن، هر دو از عدالت ثابت، ولی اون که حق داره طرف زودتر هم واسطه، خود واقعا یکی نماز امام جماعت بذاره واسطه بخونه دیگه. این شرط سوم رو به چه جهت اضافه میکنیم؟ به این عنوان که تقوای سیاسی و مسئولیت اینه که مسئولیت به ماهیتیه ارزش نداره، یعنی فرد نباید برای مسئولیت مسئولیت رو قبول کنه، بدن خروج از تقواست. مسئولیت رو باید برای یک خدمتی، برای کاری، برای وصول به یه هدفی، برای انجام یک نتیجه، یه تکلیفی، یه وظیفه قبول بکنه. خب اگه دیگری بتونه از بهتر از شما انجام بده یا مثل شما بشه او انجام بده. امام باز در یک نامه مرحوم عبوی ما میگن من نمیگم مسئولیت در جمهوری اسلامی قبول نکن، اگه واقعا جایی به پیشنهاد دادن که هست، اما کسی دیگه ای میتونه کار رو انجام بده و تو هم میتونه، خب بذار او انجام بده. یعنی چرا شما علاقه داری که شما باشی؟ این اون منیته، این به تقوا سازگار نیست. اگه واقعا کسی دیگری میتواند این کار رو انجام بده، خب بذارید دیگری انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه مسئولیت برای مسئولیت نباید باشه، یعنی فرد نباید کاری رو، عملی رو، جایگاهی رو، شغلی رو به عنوان اینکه من میخوام این شغل رو انجام بدم مثل سایر اموری که ما در زندگیمون انجام میدیم. یعنی مثلا فرض کنید ورزشکار میخواد او قهرمان جهان بشه، اگر رفیقش بدونن الان من و شما بدونیم هر دو بریم مسابقات جهانی، من اول میشم یا شما اول میشی؟ قرار این نیست که پرچم ایران بره بالا، من میگم نه، من میخوام قهرمان بشم. اینجوریست که بگم که من نمیرم، خب شما برو، شما اینم در اون مسئله تقوا نداره. اما در ورزش ممکنه بگیم نبود تقوا در این اندازه شرط نیست، ولی در مسئولیت سیاسی به تعبیری که حضرت امیر میفرمایند این شرط اولیه حداقلش اینه که اخلاق سیاسی هست، که شما کار رو برای یک گام جلوتر برای نتیجهش ببرید، اگه واقعا کس دیگری میتواند خب پس او انجام بده. چهارمین نکتهش اینه که اگه واقعا شما کار مهمتری داری نباید سراغ مسئولیت بری. مسئولیت شیرینه، قدرت شیرینه. حالا مثلا فرض کنید یه کاری از شما میاد، شما یه دانشی دارید که این دانش رو هیچکی نداره، حالا شما رئیس جمهور بشی یا اینو در یک دانشگاهی تدریس کنی، اگر اون کار تدریس از این کار مهمتره نباید او رو رها کنی سراغ این بیایی. چرا؟ به وقت این به سرحد واجب عینی برای شما رسیده، هیچ که دیگه بلد نیست، او باید، شما باید بر این کار انجام بده، خب بحث دیگریست. اما اگه واجب واجب کفاییست، شما هم یه ذره بهتر اینو بلدی، حالا او هم باشه باشه، شما هم باشه باشه، ولی در این حال شما یه کاری داری که اون کار خیلی مهمتر، اون از تو میاد، از کسی دیگه نمیاد. پس اینم چهارمیشه که اگر واقعا کار دیگری هست که از شما برمیاد، که مثلا شما میتونید بخش عظیمی از جامعه رو یا بخش کوچکی از جامعه رو تربیت کنید و این کار از شما میاد، در اون جایگاه قرار نگیرید. اون مسئولیت ها رو، چه مسئولیت بزرگ باشه چه مسئولیت کوچک باشه. پنجمیش این که شرط تقوای سیاسی است، این که فرد خودش رو از اشتباه مسئول ندونه. به عبارت دیگه نظارت رو بر خودش 100% بپذیره. امروزه میگن نقد پذیر باشه و نگاه های تهدیدی به هیجینی، یعنی محدود کننده قدرتش رو، یا دستگاه های محدود کننده رو، اونها رو دستور نبنده. یعنی وقتی در یه جایگاهی قرار میگیره، حالا چه از افکار عمومی که اونها به نوعی همشون محددند و ناظرند، و چه در جایگاه نهادهای رسمی خلل ایجاد نکنه، این شرط تقوای سیاسی است. به عبارت دیگه اگر شما مثلا فرض کنید توانستید که کاری بکنید که مجلس بر شما نظارت نکنه، این همون تعبیری است که امروزه ازش تعبیر میشه کرد به شفاف سازی، یعنی آدم ها خودشون رو در اتاق شیشه‌ای قرار بدند. وقتی شفاف سازی میشید شما نظارت پذیریتون و نظارت بر شما بالا میره. به همین جهته که من فکر میکنم در بحث تقوای سیاسی شرط هست که حاکمان حتما احکام حکومتیشون شفاف علنی باشه. به تعبیری باز امام دارن، تعبیر مهمیش به مسئولین جمهوری اسلامی، اینو من از رهبری زیاد شنیدم که امام میگفتن به ما که شما بله نمیتونید همه چی رو همیشه برید بر مردم بگید، خب یه سری چیزا جز اسرار نظامه، اما باید این آمادگی داشته باشید که نیم ساعت بعد برید تو تلویزیون اعلام بکنید، یه جوری کار کنید که بتونید به مردم بگید. آقای خامنه‌ای این تعبیر رو داره که میگه از اون کلیدهای مدیریتی امامه. امام میگفتن همیشه جوری رفتار کنید که بتونید هر وقت لازم شد برید به مردم بگید، قشنگ بشین تو تلویزیون رو در روی مردم بگید آقا من به این خاطر این کارا رو کردم. ممکنه الان نتونم بگم، جنگ مخفیه، بالاخره همه چیزی که نمیشه، ولی اگه پاش افتاد بشه گفت. فقط انسان فکر نکنه که حالا ما بعداً با خدا معامله میکنیم، به خدا میگیم، نه، همین دنیا باید بتونه طرف به تهدید قدرت که دیروز راجع بهش صحبت کردیم و محدودیتش تن بده. به این معنام هست که باید هرچه بیشتر خودش رو و جایگاه خودش رو و کار خودش رو در اتاق شیشه‌ای و شفاف قرار بده، چون مبارزه با فساد جز با شفافیت نمیشه، حالا چه فساد مالی، چه فساد سیاسی، چه فساد در موضوع‌های دیگه. بزرگترین عامل مانع برای اینکه کسی تخلف و فساد بکنه اینه که در مرعا و منظر باشه، اون جلوشو میگیره. پس یکی از موارد هم اینه که در تقوا این شرط رو بدونه و خودش رو در به عبارتی از اشتباه مسئول نداند، که لازمش اینه که همواره خودش رو در معرض نقد عمومی قرار بده. به ششمیش، اگر گفتیم در تصدی مسئولیت رأی مردم یا حتی انتخاب حاکم بالادستی شرطه، شما قدرت انتخاب کننده ها رو نبندی. این اگر حضرت عالی قرار مثلا فردا بشی فرموندار یه جایی، شما هستی و زید گزینه های مورد نظر، اینجور نباشه که یه کاری بکنید که زید از دایره انتخاب خارج بشه، نتونن انتخابش کنن، حالا یا رد صلاحیتش کنید یا اینکه اصلا یک کاری بکنید که اون بنده خدا الان به علالی مثلا نتونه برسه به این جایی که قرار راجبش رزومش رو مثلا ارائه بده. حالا گفتم چه اگر رأی مردم باشه در رأی، چه اگر در حوزه انتخاب شخصی هم هست، در حوزه انتخاب شخصی اصلا کار کنید طرف دیده نشه، نه بذارید واقعیت اینه انتخاب در یک چارچوب به شدت عادلانه پیش بره، بلا این با تقوا منافات داره. اینکه شما در یه مسابقه ای شرکت کنید که این مسابقه یه دونده بیشتر نداره یا دست و پای دونده های دیگر رو بستند، شما فقط باید بدوید، این که به تقوا سیاسی هم سازگار است. این شش شرط رو میشه به عنوان شروط پایه، که گفتم البته ممکنه شروط دیگه هم برای تقوای سیاسی بشه اشاره کرد، قرار داد. که پس اولش این که ما کاری که بلد نیستیم رو نپذیریم، دو اگر کسی دیگری است که بهتر انجام میده بذاریم او انجام بده، سوم این که واقعیت این مسئولیت رو برای مسئولیت نخواهیم، برای یه خدمتی، برای حالا یا خدا اگرم کسی واقعا یه پلن بالاتر، خدمت به خلق ولو نه قصد غربتم ندارد، ولی برای مسئولیت نخواد، برای اصلاحی بخواد، برای چیزی بخواد. چهارمیش این که اگر واقعا شخصا کار مهمتری دارید باید به اون بپردازید، سراغ این نیایید. پنجم این که شفاف سازی کنید خودتون رو وقتی در مسند قدرت قرار میگیرید، و ششم این که قدرت تغییر خودتون رو برای دیگران نبندید و انتخاب دیگران رو نسبت به خودتون محدود نکنید. که این بند ششم دو حیثیت پیدا میکنه دیگه، یکی این که شما وقتی میخواید انتخاب بشید اجازه بدید کسانی که میخوان انتخاب بکنن کارا در نظام های سیاسی ما مردم هستن به راحتی بتونن بین شما و دیگری یکی رو انتخاب کنند، و بعدم این که اجازه بدهید وقتی میخوان براتون دارن اجازه برداشتنتون رو هم داشته باشن. در یکی از مواردی که هست دموکراسی دو تا شرط داره، یکی این که شما رو بتونن راحت بذارن، دوم این که هر وقت خواستن بردارن، ممکنه مردم یکی رو ببرن بالا اما دیگه نتونن بیارن پایین. تو نظام هایی که بهش میگن بناپارتیست، نظام های سیاسی نظامی اینگونیه، بناپارت ها با رأی و اقبال مردم میان ولی بعدش دیگه کنار نمیرن، بعدش دیگه هستن سر کار. انقلاب هایی که انقلاب های نظامی هاست که بیشتر با کودتا هاست، تو تمام کشورهای عربی هم اینجوری بوده، اولش با یه اقبال شدید مردمی میان ولی بعدش که میخوان بذارن شروع کنن دیگه راه ها بسته میشه و اون وقت دیگه هر حرکتی جلوش گرفته میشه. خب ما این در رابطه با تقوا نکاتی بود که گفتیم در ضمن چهار نکته. نکته پنجم هم یه تکمله است در بعضی از نکات قبلی. یکی از مواردی که دیروز اشاره کردم اینش جا مونده بود از بحث دیروزمون، این بود که حالا آیا با وجود تقوای الهی آیا باز هم نظارت مردمی لازمه؟ که ما اشاره کردیم بله، عللی رو دیروز آوردیم. یکی از عللش جا موند که من نوشته بودم دیروز نگفتم، اینه که ببینید در زمینه مسائل رابطه ما با خدا، چون اینها در دل شماست، قابلیت اینو داره که شما بعضی جاها اون رو به نوعی توجیه کنید، یعنی هیچ وقت نتونه جامعه مچ شما رو بگیره بگه آه شما عادل نیستی، هر کاری میکنید بگن یه مصلحتی داشته، حتما یه چیزی بوده. فرض کنید اگر الان یه نفر آمد اینجا نشست شرب خمر کرد، ما میتونیم بگیم تقوای الهی نداره؟ خب ممکنه بگیم آقا این الان بیمار بود نمیخور میمون، اونجا میشه اصلا واجب هم میشه. اگر زد زید و کشت، میشه گفت آقا این که زید و کشت این واقعا خلاف تقوا عمل کرده، ممکنه بگیم نه این زید و کشت برای این که اگه اینجا الان زید و نمی کشت 100,000 نفر در یه جای دیگه کشته میشه. بعد هم میگیم اینجور نبود، اون اشتباه کرده، همه اتفاقی که در صدر اسلام افتاده و با یه اجتهاد اخطأ تمام صحابه رو اهل سنت از دایره هر نوع تخطئه خارج میکنه، میگن اشتباه کردن. بله اشتباه، للمصیب اجران للمخطئ اجرون واحد. بعد شما که تو دلش نیستی شاید این گونه میگو، ما چه میدونیم، شاید در همه چی احتمالش میاد، واقعا شاید از کجا میدونی، شاید واقعا اون مثلا فرض کنید که عثمان این کارو کرده واقعا فکر میکرده که این به نفع اسلامه، یعنی شما احتمال نمیدی که این عثمان بله خب ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که با این شاید هیچ وقت کسی رو نمیتوانید شما تخطئه درچی کنید، در نیتهاش کنید، من تو دل طرف که نیستم که. این همون نکته است که دیروز اشاره کردم که دایره جهان ما دایره عالم اثباته. ما اگر کسی بود با ظواهر، با اون مقام نمود، نه اینکه بودش چیست، بودش ما نمیدونیم، بره اون دنیا به خدا پاسخ بده. اینجا اگه کسی زید و زد کشت میگیرن قصاصش میکنن. حالا اگه بگه من زید و کشتم به خاطر اینکه اگه زید و نمیکشتم من تحلیل داشتم که جهان اسلام از بین میرفت، یا اصلا بگه آقا من یقین داشتم که این محاربه، شما حق نداری آدم محاربو بکشی، این مفسده، من شمشیر برداشتم رفتم تو خیابون، من این یارو من میدونم آقا این مفسده فی الارض. به این جهت چون مسائل اگه به موکول به تقوا بشه میرسیم به همون اتفاقی که الان مواجهیم با اهل سنت دیگه، با این لسان همشون معاویه چیه؟ امیرالمومنین جنگیده، آقا زده، بله اجتهد اخطأ، اون واقعا فکر میشه هر که علی آدم بی خودی. بعد شما میگی آخه این همه بیانه، بله ولی خب اون وقت آقا مخفی بوده براش، به این که هم نه یه سری اونجا هستن در صدر اسلام همشون در نیت ها تا کتام پاک پاک، شکم همه پاره کردن، به هم فوش دادن، کلی بدوی را به هم گفتن، خودشون هم دیگر کشتن، ما هر دوشون میگیم آدم خوبی هست. وقت اینجا مکتش اینه که به تقوای الهی مسائل رو بسنده کردن، شما هیچ راهی برای نقد ندارید. یکی از بزرگان بود طرف، حالا ببینید قصه های زیادی هم تو این مسئله تو تاریخ هم هسته، کتاب اسم نام رستم و تواریخ، میگه در اصفهان در زمان شاه سلطان حسین یه نفری خلاصه فرمانده نیروهای انتظامی، حالا مثلا فرض کن آژانای اصفهان بود، یه زنی از یک حمامی اومد بیرون، این اونجا یهو بردش به زور داخل یه خونه همسایه و اونجا بهش تجاوز کرد در مرعا و منظر عموم. گرفتنش شاه سلطان حسین دستور اعدام شد. گفتن آقا دیگه این که نمیشه، اینا دیدن خب قرار بشه اعدام بشه که این که خلاصه البلیت و اذا امت تا بعد دکتر اومد و معالجش کرد و گفتش که آقا این جنون عدواری داره. اون لحظه جنون بهش عارض شد. ستاره شناس هم گفتن که این طالعش به زهره است، شهوی این اصلا وقتی که لحظه براش میاد دیگه اصلا عشق آرکم براش به چیزی نمیشه. فقیه شهرم گفت خب المجنون ها چی؟ رفعن المجنون حتی یفیق، خب تکلیف نداره، تبرئه شد من باب این که ایشون مشهور. وزیر گفت آقا ایشون بد شده، آبروش رفته، یه خلعتی هم بهش دادن، یه درجه هم بردنش بالا به خاطر اینکه این ایام ایشون عتبه دیده. این اتفاق میفته، یعنی طرف قابلیت و کجا میشه ثابت کرد که این هست یا نیست؟ یه بزرگی از بزرگان همینجا در قوم موقعی منبر میرفته، اون مرحوم هاشمند حسین اصفهانی بد بوده، فوش میداده رو منبر و هاشمند حسین می اومده پایین بهش اعتراض میکردن، ایشون بوده ای معجب بله استغفرالله رب من حواسم پرت شد. معروف بوده که ایشون چون عصبانی میشه اشکال نداره. خب این حالتی که چون عصبانی میشه اشکال نداره، یا اون فرمانده خلاصه سپاه شاه سلطان حسین در اصفهان، این تقوا خلاصه میزانی برای این که بگید کجا هست کجا نیست نداره، چون امر دله. من هر طورم که اشتباه بله نیتشه، این نیتش که همون ذیل بحث عدالت و عصمت که دیروز مطرح کردیم، ما در جهان در دایره مسائلمون با اسم با عدم خطا کار داریم، باید بریم به سمت اینکه خطای حاکمان و حکمرانان و حکومت ها کم بشه، نه گناهشون. گناهشون کم بشه خوبه، ولی به درد من نمیخوره. شما اشتباه بکن گناه نکن، فایدش با حال من چیه؟ من که میگم این جامعه ما باید به سراغ از بین رفتن و کم کردن خطاها برید. و به این جهت تقوای فردی که البته در نکته بعدی گفتیم لازمه، اما گفتیم شرط لازم از شرط کافی نیست، به این جهت گفتیم نیست. امید تمام. در این عبارتی که از امیرالمومنین خوندیم، حضرت گفته بودن یک امره به تقوی الله که توضیح دادن، دومیش گفته بودن و ان ینصر الله سبحانه و قلبه، که اینم دیروز به خاطر اینکه باش احتیاجش داشتیم این تعبیرم از دیروز خوندیم. دو تا نکته دیگه هم اینجا دارم. یک و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها اندل جمحات فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. در حقیقت اینجا چهار نکته رو توضیح دادند. یک، امر به تقوا. دو، امر به نصرت الهی. سوم، امر به کسر نفس. و چهارم، امر به نزع در مقابل جهمات که حالا جمحات که حالا بهش اشاره میکنه. یک بحث اینه که اون سه نکته رو، یعنی یک نصرت الهی، دو کسر نفس در مقابل شهوات، این که انسان در مقابل شهوات خودش رو بشکنه، و سوم این که یزعها عند الجمحات، جمح یعنی حادثه، یزعم یعنی بازداشتن، یعنی خودش رو در مقابل حوادث باز بداره، دوباره به همون معناست که خیشتنداری بکنه. این ستا یک بیان توضیحیست در همون تقوا. شما وقتی تقوا داشته باشید طبیعتا نصرت الهی کردید دیگه. نصرت الهی چیزی نیست که شما باید با همین قلب و لسان و یدتون وقتی تقوا داشته باشید خدا را نصرت کردید. نصرت الهی ما که کاری نمیتونیم بکنیم، ما نصرت خون نسبت به خدا همینه که محرماتش رو ترک کنیم، واجباتش رو انجام بدیم و کارهامون رو به نیت لطف و قربت الهی انجام بدیم. و همچنین مقابله با شهوات هم از زمره مهمترین ارکان تقواست و اینکه خود خیشتنداری بکنیم، در مقابل خودمون بایستیم، در مقابل نفس امارمون بایستیم، این هم دوباره از مصادیق تقواست. پس یک نگاه اینه که بگیم اینجا چهار دستور نیست، یک دستوره، اونم دستور به تقواست، منتها سه مستاق مشخصش مورد اشاره گرفته، عطف تفصیلیه دیگه، عطف تفسیری هم میتونه بگیم، یعنی به نوعی آمده اون تقوا رو با این عطف تفسیر کرده، سه تا مسئله رو توش توضیح داده. اما به نظر میرسه ممکنم هست بگیم نه، این عطف، عطف تفسیری و عطفی که در حقیقت تفصیل داده باشه همون تقوا رو نیست. اول از همه ولو این که بنامون در این بحث این نیست که لغت شناسانه پیش بریم، این یکسر نفسه من الشهوات یه ایراد بسیار بزرگی از رئیس ترجمه داره. اینجا ترجمه ها رو که نگاه بکنید معمولا اینجوریه که گفتن زمام خیش را در برابر شهوات به دست گیرد. به پیداست ترجمه در حقیقت به عین الفاظ نیست، به معناست. یه عده گفتن نفس خود را در وقت مواجهه مثلا با شهوات بشکند، که کسره را توش آوردن. یه عده گفتن مثل مرحوم شهیدی نفس خود را از شهوات باز دارد، یعنی شکوندن را در لغت نیاوردند. این علتش اینه که این من کارو خراب کرده. یک سره یعنی امره او ان یک سره نفسه او نفس خود را بشکند از شهوات، یا باید میگفت مقابل شهوات، عند شهوات. من اونجا چیه؟ کسره یا کسره وقتی با من متعدی میشه یک کسره من طرفه، طرف یعنی پلک، یعنی چشمش را از چشمش شکست، این به معنای قذر روی گردان شدنه. یعنی اینجا اگه بگیریم که لسان العرب اینجوری معنا کرده میشه از شهوات رو گردان شود، اما ظاهرا اینجا باید حتما طرف بیاد، یعنی با طرف این معنا رو میده، بدون طرف این معنا رو نمیده. و اگه بخوایم اینو بیاریم باید بگیم در حقیقت مجاز این نوعی ایجاز کرده به این که طرف رو برداشته جاز شهوات رو آورده، یعنی کس بره روی گردان بشود از شهوات، که دیگه معنی شکوندن نیست، مثلا اون یا اشراب یا اون تعبیر دیگه که برش به کار می‌بردیم. یکی دیگه کس رو با من وقتی معنا میشه معنی کم کردنه، کسره من یعنی از او کم کرد، یعنی پس کسره من از شهوات یعنی از شهوتاش کم بکنه. اون تا نقطه‌ای که وجود داره وقتی کسره با من متعدی میشه لازمه دیگه نفسه او نمیدونیم چه چیه، اون وقت باید بگیم دوباره اشراب معنی تعدی هم درش شده. البته این از امیرالمومنین هیچ بعید نیست، یعنی حضرت امیر یه بیان بلاغی بسیار بالا داره، کلمات رو غرق در وزن میکنه، یعنی حجمشون میده، اصطلاحا امروزه فربه میکنه. مسئله تو این لغت کسره هست که کسره نفسه من الشهوات، یا این که بگیم نه اصلا ببریمش، بگیم نشریش بگیریم، یعنی نفس خود را بشکند، که این شکاندن ناشیست از حضور شهوات. تو باز اینم یه مقداری سخت میشه، اما چیزی که راحت میکنه مسئله رو که کسوره رو به همون معنی کسوره خودش، یعنی کسوره خودش بگیریم، اینه که در تمام نهج البلاغه که بعدا آمده یه نسخه بدلی داره که اصلا انده است، من نیست. کسر نفسه انده شهوات، که اتفاقا در نسخه دیگری هم که گفته شده گفته این من نیست، انده است. تو این خیلی خوب معنا میشه، اصلا دیگه نه اون بازداشتن این میاد که مرحوم آیتی معنا کرده، یا نگه داشتن و برگرفتن و اینها باشه، همون بشکند نفس خود را در هنگامه یا مقابله انده شهوات بشکند، این مقابله با نفس برخیست. لغت یزعه که از وزعه آمده به معنای بازداشتن هست، یه معنای دیگری داره که اون معنا رو میخواییم الان به شیزر کار باش داریم، و اون به معنای جمع کردن نفراته، یعنی نیرواش جمع بکنه. این با لغت جمعه که به معنای حادثه است خیلی سازگارتره، یعنی وقتی حادثه پیش میاد شما خاطر خودت رو جمع بکن، قوای خودت رو جمع بکن، محکم واسا. حالا اگر اینو گفتیم اون وقت ممکن بگیم که این تقوای الهی که حضرت مورد اشاره قرار دادند یکیه، که خب بله، به چیه؟ به ترک محرمات، به اتیان واجبات، به حتی ترک مکروهات. ما در مسائل سیاسی هم شروطی براش گذاشتیم، گفتیم در مسئولیت هم تقوای وجود داره که 6 شرط گذاشتیم، ممکنه از شرط دیگه هم بتونیم قرار بدیم، ولی اینها همش در همون تقوا جمع میشه. اون وقت نصرت چیه؟ نصرت الهی در اینجا چیزیست فراتر از تقوا، یعنی اینکه شما این کارهایی که انجام میدید رو نه برای خودتون، برای نصرت الهی انجام بدید. اینجا خیلی نکته مهمی است و این در انتنصر الله شاید خیلی مطلب عمیقی باشه، بهش توجه کنید، چون ندیدم کسی به که ببینید. ما در افعالمون یک قصد قربت داریم، یک قصد وجه داریم. قصد قربت یه چیزه، اما علاوه بر قصد قربت شما میتونید یه قصد دیگه هم بکنید. حالا چرا قربت؟ مثال ساده بزنم مطلب معلوم شه. ببینید یه وقت من خونمون دارم برنج درست میکنم، چرا درست میکنم؟ میگم من میخوام این برنج چه پخت ببرم خونه زید بدم که زید با من رفیق شه. من میگفتم تعبیر در بحثای فقهمون داشتیم که قصد قربت یعنی در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، یعنی قصد نزدیکی، من میخوام آقا به شما نزدیک شم، میخوام تو دل تو خودم رو جا کنم. قصد قربت یعنی این، یعنی من این کار رو میکنم که خودم رو تو دل شما جا کنم. من این کار رو انجام میدم که خودم رو در دل شما جا کنم، این میشه قصد قربت. اما آره سوال بعدیشه، چرا خودم رو تو دل شما جا کنم؟ یه وقت میخوام خودم رو تو دل شما جا کنم که شما یه پول خوبی به من بدی، یه وقت میخوام خودم رو تو دل شما جا کنم که نکنه بزنی، یه وقت میخوام خودم رو تو دل شما جا کنم که شما اعتماد به من بکنی که من یه کاری بکنم نفع بیشتری بهت برسه. آقای زید تو اگر من با رفیق نشم میری با امر رفاقت میکنی که امر تو رو به بدبختی میندازه، من پلو میارم که تو با من رفیق شی که در اثر رفاقت من باز تو نفع ببری. ببینید اعمال ما به قصد قربت تقواست، اما این نصرت الهی نیست. نصرت اینه که شما این کارو بله قربتن الله انجام میدید، ولی باز نمیخواید به خودتون فایده برسونه که فردا خدا به تو پول بده عذابت نکنه. میخوای این کارو بکنی که خدای سبحان رو نصرت کنی، یعنی اصلا منیتی در کار نیست. و این نصرت الهیست، نصرت اونجاست که قصد وجه درش باشه، فقط قصد قربت نیست، علاوه بر قصد قربت باید قصد وجه هم درش بکنید تا نصرت باشه. شما کی میتونی بگی من نصرت خدا کردم؟ اون وقتی که این کار رو برای خدا کردی، اما برای نصرت خدا، نه اینکه برای خدا کردم که خدای پولی بهم برسونه، نه اینکه این کار رو کردم که فردای قیامت خدا من رو عذاب نکنه، که نصرت الهی نیست. به نوعی با این بیان اصطلاح آخوندمون میشه میگیم نصرت از افعال قصدی میشه، یعنی وقتی این صدق میکنه که شما قصدش هم داشته باشید. پس اگر حضرت عالی رفتی جنگ به قصد قربت هم رفتی، نه از باب این که حالا فردای قیامت نکنه ما نرفتیم جنگ اقابمون کنن، اما اصلا میری برای این که دین خدا نصرت پیدا بکنه. حالا من اصلا مهم نیستم اقاب بشم یا نشم، اونا لازمه شها که اطفال کسی اقاب نمی کنن. اون دنیا منافع هم بهش میدن. این خیلی متفاوته با اینکه کسی میره جنگ که بگه آقا بنده الان به عشق حورالعین میرم، یا به عشق قصور میرم، یا به عشق قناعم میرم، یا به عشق نصرت حتی مسلمین میرن. ما خیلی وقتا دنبال نصرت خدا نیستیم، کارمون دنبال نصرت مسلمینه. مسلمین هم نه من حیث ها و این که متصف به صفت اسلام هن، متصف به این که رفیقای ما هستن، تو یه قبیله ایم، یه قومیم، یه ملتیم. این پس میشه یک. اینجام هست که اگر رفتید اون میاد، به اندازه ایم که برید این نصرت حاصل میشه، که البته این چون امور نیته هر چقدر میتونه نیت پاکتر بشه. در بحثای قربت هم قبلا گفته بودم که شما در بحثای قصد قربت فاصله بین قصد قربت 96 تا 97 درصد میلیارد ها برابره. ما ها خیلی هنر کنیم 50 درصدی، اما فاصله 50 درصد با 60 درصد 20 درصد اختلاف نیست که بگی 10 درصد تو 100 درصد میشه 50 و 60، 10 درصد مثلا که میشه کلش 20 درصد اختلافه، نه فاصلهش هر یک درصدش که بالا میره عمق اثرگذاری و ارزشش صدها هزار برابر میره. اون وقت به جای میرسه که به 100 درصد که برسه مقابله با عبادت استقلین میکنه. ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت استقلین، چون یک کار 100% از همه کارهای بقیه 99% بالاتره. تو نصرت هم همینجوره، شما نیت نصرتتون تشکیکیه، اینجور نیست که 100% باشه. بله ممکنه یکی 40%، 30%، 50%، به اون اندازه کارتون میره. اینجا نکته اول. پس حضرت میگه یک تقوا داشته باشید، دو نصرت بدید. سه اینجا ممکنه بگیم آقا از شهواتت کم کن. این شهوات شهوات حرام نیست. شهوات حرام اگه بخوای باش بیستی تو همون تقواست. ما غیر از اونها شهوات حلال هم داریم. اینکه حضرت عالی شب گرسنه میشه میری یه غذای خیلی خوشمزهی درست میکنی میخوری، تشتهل انفس و تلذذ الاعیون. فقط که شهوت شهوت جنسی نیست، هر نوع خواسته است. خواستم الزاماً خواسته حرام نیست. به مالک میگه مالک من به تو امر میکنم که تو میزان خواسته های نفسی تو بیار پایی. اون وقت کسره اینجا معنی کم کردنه. کسر کردن یعنی کم کردن، یعنی نفست رو در مقابل شهوات کم کن، بیار پایین. خواسته های نفسانی تو بیار پایین. معناش امروزه در اصطلاح چیز میشه ساده زیستی. ولی ساده زندگی کن. باغات میخوای ممکنه هم از همه اینا بر حاکم حلاله ها نکن. یعنی شما در مسئله که وارد میشی مطالبات نفسانی خودتو بیار پایین. پس سومین امری که با حاکم میکنه اینه، به تعبیر امیرالمومنین داره، من البته با واسطه نقل میکنم خودم ندیدم، ولی بسیار تعبیر قشنگیست که میگن یه روز صدیقه طاهره به حضرت میگه که مثلا حسن این کفش ندارن، او میگه ام نداره، ما حالا بذار نواهای حاکم مسلمین کفش باشن، یه سری فقیر هم هستن نگن ما نداریم، میگن ما نداریم بچه پیغمبرم نداریم. یعنی پایین آوردن مطالبات به عنوان حاکم نمیخی. اون وقت اون بند آخر با این حساب دیگه نمیشه بحث در مقابل نفس اماره. همجات، همجات نیست، جمعات، جمعات در اونجا به معنای حوادثه و میگه ای مالک وقتی که اتفاقات بزرگ میفته تو تمرکز خودتو بالا ببر، حواستو جمع کن، حزم داشته باش. تو اون معنای گفتم تعبیر و یزعها اندین یزع النفس، نفس خودت رو متمرکز کن، جمع کن وقتی که اون حوادث پدید میاد تو تمرکزت بره بالا. البته با این که تعبیری که بعدش میفرماین فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، شاید اون تعبیر آخر هم در رابطه با حوادث بیرونی نباشه، باز مسائل مربوط به نفس باشه که در وقتی که پدید میاد تمرکز خودت رو و توکل خودت رو بالا ببر. اینم از این. آخرین نکتم که دیگه میخوایم ازش عبور بکنیم، اینجا معمولا شارعین نهج البلاغه به اینجا که رسیدن به سبب اینکه حضرت فرموده ان نفس امارتون به سو، یاد این نفس های چهارگانه قرآنی افتادن، نفس اماره و لوامه و ملهمه و مطمئنه که یکیش بعد نفس اماره، اون دوتا دیگه لوامه که ملامت میکنه که نفس همون وجدان امروزی ها بهش میگن، یعنی وجدانی که ملامتگره. نفس ملهمم از باب اینکه فعل همه ها فجورها و تقواها به تعبیر نفس ملهمه ازش گرفتن، و یا ملهمه یعنی اون که بهش الهام شده، یعنی این که گیرنده معارفی است که در حقیقت میشه پایه‌گذار خوب و بدی ها. و یه نفس هم مطمئن است که باز تعبیر از قرآنه که یا آیتو هم نفس المطمئن است. موضوع بحث ما نیست، ما ازش عبور میکنیم، ولی معمولا شارحین نهج البلاغه اینجا به این مسئله که رسیدن یه وصل مفصلی در این شقوق چهارگانه نفس اشاره کردن. حالا این که ما چهار نفس نداریم، اون چهار خواسته یا چهار درک نفسانی داریم، یا به تعبیری چهار میل نفسانی داریم، یا اگه بعضی هاشم میل نباشه به نوعی درک یا حالتی است که راجع به اونها بعدن یک جلسه دیگه یا موعد دیگه ای ربطی به اینجای بحث ما نداره. پیدا ماست که تعبیر آخر حضرت که ان النفس امارتون به سوء اشاره به سوره یوسفه که ان النفس لامارتون، اینجا لام داره اینجا نداره، الا ما رحم ربی، اینجا ما رحم الله که ناظر به اوست. و این بحث تمام، این تعبیر اول. بحث بعدی که موضوع دومه این عهدنامه باشه که به حمدالله نگفتیم خطبه، این بحث یه اشاره است به بحث این که در آنجا مردمان هستن و تاریخ چی میگه، بحث سختی است. فردا شب رو از آقای مرخصی بگیریم انشاءالله سه شنبه.